اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم رویا زمانی برای شما تقدیم میشم. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم رویا زمانی.
با تقدیم سلام. گزارش های دریافت شده از شرق افغانستان حاکی از آن است که آتش سوزی های مدهش در ولایت نورستان که بکنرنی سرایت کرده بود، حالا به جانب جنگلات ولایت لغمان دامن گسترده است. از در روز به این سو مسئولین محلی و باشندگان محلات نزدیک به آتش سوزی در تلاش هستند تا آتش سوزی را خاموش کنند و یا از گسترش آن جلوگیری نمایند، اما موفقیت کمتر داشتند. آتش سوزی نخست در جنگلات ولسوالی نور گرامی ولایت نورستان به وقوع پیوست و بعداً به بخشی از جنگلات ولایت کنرنی سرایت کرده بود. بانک جهانی و صندوق بازسازی افغانستان سه پروژه اضطراری را به ارزش مجموعی 793 میلیون دلار به افغانستان منظور کردند. بانک جهانی نوقت روز جمعه با نشر اعلامیه گفته است که این پروژه ها خدمات اضطراری و ضروری غذایی و صحی را برای مردم افغانستان فراهم خواهد کرد. این بانک میگوید که این سه پروژه توسط ملل متحد و دیگر نهادهای غیر حکومتی و خارج از کنترل اداره طالبان تطبیق خواهد شد. در اعلامیه آمده است هر سه پروژه مذکور به گونه طرح‌ریزی شده تا بیشترین زنان و دختران افغان از فعالیت های آن مستفید شوند. اعضای دائمی سازمان امنیت و همکاری اروپا در ویانا پایتخت اتریش درباره وضعیت در افغانستان و پیامدهای آن برای منطقه صحبت کردند. اگرچه در این نشست گفته شد که تمرکز جهان بیشتر بر تهاجم روسیه به اوکراین متمرکز است، اما کشورهای شرکت کننده در اجلاس تاکید کردند که افغانستان نباید فراموش شود. اعلامیه سازمان امنیت و همکاری اروپا در مورد تاثیرات وضعیت افغانستان بر زنان و مردان در کشورهای آسیای میانه نیز تاکید صورت گرفته است. در اعلامیه سازمان امنیت و همکاری اروپا به نقل از نماینده دائمی سویدن نوشته شده است که وضعیت کنون افغانستان تاثیر مستقیم بر منطقه دارد. نماینده افغانستان در شورای امنیت و همکاری اروپا خواستار کمک‌های فوری برای احیای حقوق زنان و مردم این کشور گردید. در ادامه خبرها، علی خامنه‌ای رهبر ایران روز شنبه گفت که دشمن که هدفش ایالات متحده است، تلاش می‌کند تا از اعتراض کنندگان برای تضعیف جمهوری اسلامی استفاده کند. در هفته‌های اخیر اعتراضات مردم به خاطر افزایش مصارف زندگی و فساد اداری در چندین شهر ایران افزایش یافته است. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که این اظهارات خامنه‌ای پس از آن بیان شد که یک ساختمان زیر اعمار به تاریخ 23 ماه می در شهر جنوب غربی آبادان فرو ریخت که در اثر آن دست کم 37 نفر کشته شد. این حادثه موجب اعتراضات مردمی شد و معترضان خواستار اعدام مقامات بی‌کفایت در آن کشور شدند. اوکراین روز شنبه اعلام کرد با وجود اینکه روسیه تمام توان خود را برای تصرف سور و دنتسک به خرج داده، نیروهای اوکراینی موفق شدند در نبرد شدید در این شهر استراتژیک شرقی نیروهای روسی را به عقب برانند. سرگی گیدای والی منطقه لوهانس در مصاحبه‌ای که در شبکه اجتماعی رسمی خود منتشر کرد گفت که نیروهای متجاوز بیشتر شهر را تصرف کردند، اما اکنون اردوی اوکراین آنها را تا حد عقب راندند. روسیه مدعی است که نیروهای خود را برای دفاع از مردم جمهوری خلق دونسک و لوهانس که تحت حمایت مسکو قرار دارد با اوکراین فرستاده است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید که ولادیمیر پوتین همتای روسیه او با حمله به اوکراین مرتکب خطای تاریخی و اساسی شده است. سرگی لافرو وزیر خارجه روسیه قرار است چهارشنبه آینده برای گفتگو در مورد ایجاد یک دهلیز امنیتی برای رفع انسداد صادرات از اوکراین به ترکیه سفر کند. یانس استولتنبرگ مشاور عمومی ناتو با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه درباره عضویت سویدن و فنلاند در ناتو با هم صحبت کرد. این گفتگوها در حال صورت گرفته است که ترکیه مخالف پیوستن سویدن و فنلاند با ناتو می باشد. آقای استولتنبرگ اکنون تلاش می کند تا راه حلی را برای این مشکل جستجو نماید. در این حال دفتر رئیس جمهور ترکیه با نشر اعلامیه از قول رئیس جمهور اردوغان تاکید کرده است که سویدن و فنلند باید به صراحت اعلام نمایند که حکومتشان را از گروه های تروریستی متوقف کردند و در ضمن محدودیت های صادرات دفاعی ترکیه را از میان برمی‌دارند و با ترکیه همبستگی خیش را نشان دهند. پس از تهاجم روسیه بر اوکراین، فنلاند و سویدن درخواست عضویت خود را با ناتو پیشنهاد کردند، ولی رئیس جمهور اردوغان سویدن و فنلاند را در حمایت از شبه نظامیان کردی که ترکیه آنها را گروه های تروریستی خطاب میکند متهم کرد. پلیس در شهر تسالونیکی در شمال یونان میگوید که دو تن که یک از آنها مهاجر و دیگر قاچاقبر گفته می شود روز شنبه در شمال یونان در حالی که میخواست از یک پسته پلیس فرار کنند جان باختند. 12 نفر دیگر که سوار بر این موتور مسافربری بود شدیداً زخمی شدند. پلیس میگوید که هر دو شخص کشته شده پاکستانی می باشد و در میان زخمیان 9 تن پاکستانی و 3 افغانی شامل است. پارلمان آلبانیا مقام ارشد نظامی خود را به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور انتخاب کرد. این در حالی است که روز شنبه هیچ نامزد انتخاباتی برای دور سوم موفق به کسب آرای مطلوب نشد. جنرال بجان بکاچ پس از آن این پست را به دست آورد که در پارلمان 140 کرسی 78 رای موافق، 4 رای مخالف و 1 رای ممتنع گزارش شد. حزب چپ سوسیالیست حاکم پس از ناکامی در رسیدن به مصالحه با مخالفان بکاچ 55 ساله را نامزد و به وی رای دادند. در حالی که بیشتر مخالفان سیاسی علیه رایگیری این مقام ارشد نظامی رای منفی داشتند، یک حزب سیاسی دیگر این رایگیری را تحریم کرد. بکاچ هشتمین رئیس جمهور آلبانی های پس از کمونیست و سومین رئیس جمهور از رده های نظامی است. ریاست جمهوری 5 ساله تا حد زیاد نقش تشریفاتی در آن کشور دارد، اما بر برخی از محاکم و نیروهای مسلح اختیارات دارد. پلیس میگوید که در نتیجه آتش سوزی در یک شرکت مواد کیمیایی در شمال هند دست کم 8 کارگر کشته و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. یک افسر پلیس میگوید که آتش سوزی روز شنبه پس از آن رخ داد که یک کانتینر در کارخانه در منطقه آپر ایالت اترپردیش منفجر شد. زخمیان این رویداد در شفاخانه بستری شده و وضعیت 3 تن از آنها وخیم است. یک کارمند نجات میگوید که شدت انفجار سقف این کارخانه را از بین برده است. در سال 2019 آتش سوزی ناشی از یک شارتی برق در یک کارخانه تولید دستگاه‌های دستی و دیگر اقلام باعث کشته شدن 43 نفر در دهلی نو شد. در دومین آتش سوزی بزرگ در آن سال شعله‌ور شدن آتش در آشپزخانه غیر قانونی پشت بام یک ساختمان 6 طبقه‌ای در دهلی نو باعث کشته شدن 7 تن گردید. صدها نفر در اعتراض به خشونت‌های جنسیتی در شهر بونس آیرس پایتخت آرژانتین تجمع کرده و خواستار پایان دادن خشونت و تبعیض‌های مبتنی بر جنسیت شدند. پس از آن که حکومت پاکستان برای جلوگیری از کسر بودجه تصمیم گرفت تا قیمت تیل را 70% افزایش دهد، تانک های تیل در شهرهای کراچی و لاهور مملو از حضور رانندگان بود که تلاش داشتند قبل از تاثیرگذاری افزایش قیمت مواد سوختی تیل خریداری کنند. قیمت تیل هفته گذشته نیز 20% افزایش پیدا کرده بود. و عربستان سعودی روز شنبه از اولین دسته از زائرین حج در سال جاری استقبال کرد. رسانه های دولتی گزارش دادند که این گروه از اندونزیا به شهر مدینه مواصلت کردند و قرار است در هفته های آینده به شهر مکه بروند تا برای مراسم حج ماه آینده آماده شوند. وزارت حج عربستان سعودی به شبکه دولتی الاخباریا گفته است که روز شنبه اولین گروهی از حجاج امسال را از اندونزیا پذیرایی کرده و پروازها از مالزیا و هند نیز ادامه خواهد داشت. معمولا در مراسم حج که یک از بزرگترین گرد همایی های مذهبی جهان است، حدود 2.5 میلیون نفر تا سال 2019 شرکت میکردند، اما پس از شروع ویروس همگیر کرونا در سال 2020 مقامات سعودی اعلام کردند که تنها به 1000 ظاهر اجازه شرکت در این مراسم را خواهند داد. سال بعد آنها مجموعاً به 60,000 شهروند سعودی و ساکنان کاملا واکسین شده از طریق قرعه‌کشی افزایش دادند. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
نشرات تلویزیونی آشنا صدای امریکا سر از روز شنبه 14 جوزا مطابق 4 جون ساعت 7 شام به وقت افغانستان آغاز می شود. تماشای برنامه خبری تلویزیون آشنا صدای امریکا را سر از روز شنبه ساعت 7 شام از طریق ماهواره یاست در چینل 469، وبسایت و سایر شبکه‌های دیجیتالی صدای امریکا فراموش نکنید.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. کارشناسان نظامی با توجه به نگرانی های کشورهای غربی و منطقه از حضور و فعالیت گروه های افراطی در افغانستان می گن که طالبان توانایی مهار این گروه ها و جلوگیری از تشدید جنگ در این کشور را ندارند. پیش از این شورای امنیت سازمان ملل متحد و وزارت دفاع ایالات متحده از حضور و تقویت گروه های افراطی چون القاعده و داعش در افغانستان گزارش دادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان ملل متحد هفته گذشته در کنار موجودیت روابط میان القاعده و طالبان از سربازگیری گروه داعش در افغانستان خبر داد، آنچه حکومت طالبان به اساس خواند و این گزارش را رد کرد. برخی رسانه‌های داخلی افغانستان به نقل از کارشناسان ملل متحد گزارش دادند که طالبان با تهدید از سوی داعش و نیروهای مقاومت روبرو اند و احتمال دارد که با گرم شدن هوا دوباره افغانستان شاهد تشدید جنگ باشد. محمد راتمنش جنرال پیشین وزارت دفاع افغانستان به صدای آمریکا گفت که طالبان نمی‌خواهند حضور گروه‌های تروریستی چون القاعده و داعش را اذعان کنند، در حالی که بر علاوه آنها عملا مخالفت‌های مسلحانه علیه طالبان هم اکنون در افغانستان وجود دارد.
با در نظر داشت وضعیت فعلی ولایت‌های مختلفه افغانستان گفته می‌توانیم که داعش و القاعده از فرصت‌هایی که دارند به حد اعظمی استفاده می‌کنند و حکومت طالبان هم این چالش‌ها را تا اکنون کنترل کرده نتوانسته و یقیناً که کنترلشان روز بروز با مشکل مواجه می‌گردد.
جنرال رادمنش افزود که قبل از طالبان نیز 22 گروه تروریستی در داخل افغانستان فعال بود و اکنون نظر به فعالیت‌هایشان در برخی ولایت‌ها می‌توانند چالش‌های امنیتی را به طالبان به وجود بیاورند. این در حالی است که مسئولیت چندین حمله اخیر را در کابل و ولایات شاخه خراسان داعش بر عهده گرفته است. برخی کارشناسان نظامی دیگر را عقیده بر این است که با تقویت گروه های تندرو طالبان توانایی ندارند که در مقابل این گروه ها بیستند و یا آنها را مهار کنند. بسم الله تابان رئیس پیشین تحقیقات جرایم جنایی وزارت داخلی افغانستان به صدای امریکا گفت که این گروه ها در هم تنیده اند.
ظرفیت نظامی طالبان در حد نیست که گروه ها را از لحاظ نظامی از بین ببره، چون اینا در هم به قسم تنیدن که نمیتونیم بگویم که شبکه حقانی در کدام لایه از القاعده قرار داره یا القاعده در کدام لایه از شبکه حقانی. اینا مخلوط هم هستن با تفکر واحد، با دید واحد و اهداف و مرام واحد.
از سوی هم بر اساس گزارش ملل متحد پس از مسلط شدن طالبان در اگست 2021 میلادی شاخه خراسان داعش نیز حملات خود را در افغانستان متمرکز کرده است. گزارش گفته است که پس از آزادی زندانیان از محابس افغانستان در سال 2021 شاخه خراسان داعش قادر شده است تا افراد بیشتر را استخدام کند. اما ملا محمد یعقوب سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان به تازگی در گفتگو با شبکه تلویزیونی نیوز 18 هند حضور فیزیکی داعش را در افغانستان رد کرده است. طارق فرهادی کارشناس سیاسی به صدای آمریکا گفت که منبع جنگ در افغانستان تضاد منافع میان گروه‌های مختلف از جمله لایه‌های درونی طالبان بوده است. به گفته فرهادی بجز از داعش و نیروهای مقاومت سایر گروه ها با طالبان در حال حاضر مخالفت ندارند.
داعش بلی یک خطر است، تعدادشان زیاد نیست در افغانستان، مقایستن شاید 4000 جنگجو داشته باشند و اینها اگر وضع وخیم شود باز میتونند که سربازگیری کنند. اگر مردم بسیار از حکومت ناراض باشند برای داعش سربازگیری آسان تر میشه و این سببهای جنگ در افغانستان بوده میتونه در آینده.
این کارشناس سیاسی افزود که راهکار پایان دادن به مخالفت مسلحانه جبهه مقاومت که یک جنگ انگیزه است، تغییر نظام است که طالبان دارد و آن هم راه حل سیاسی میترود، چون به گفته وی انگیزه اصلی اختلافات جبهه مقاومت با سیستم حکومت طالبان است. با همه این موارد وزارت خارجه طالبان بر تعهدات حکومت این گروه تاکید کرده و اطمینان داده است که به هیچ کس اجازه استفاده از خاک افغانستان علیه هیچ کشور دادن نخواهد شد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
دکتران مرکز ارتوپدی کمیته بین المللی صلیب سرخ یا ICRC در ولایت هرات میگویند شماره بیمارانی که به این مرکز مراجعه میکنند در حال افزایش است. در میان بیماران جدید که به مرکز ارتوپدی هرات مراجعه میکنند، اعضای سابق گروه طالبان نیز شاملند که قبلا اعضای بدن خود را در درگیری ها با نیروهای ناتو آمریکایی و یا هم در درگیری ها با نیروهای امنیتی حکومت قبلی از دست دادند. گزارش در این مورد را از قدیر مشرف بشنوید.
دکتران مرکز ارتوپیدی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در ولایت هرات به اسوسییتد پرس گفتند که در ماه‌های اخیر شاهد افزایش مراجعه بیماران به این مرکزند. افزایش در شمار مراجعین مرکز درمانی ارتوپیدی هرات در حال رخ داده است که بر اساس گزارش این آژانس در نتیجه بهبود وضع امنیتی در این منطقه، بیماران بیشتری از مناطق دورافتاده در غرب افغانستان می توانند خود را به این مرکز درمانی برسانند. شماری از مراجع کنندگان اعضای سابق گروه طالبانند که قبلا اعضای بدن خود را در جریان درگیری ها با نیروهای ناتو و آمریکایی و یا هم نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان از دست دادند. طالبی مرد 35 ساله یکی از بیماران است که 2 سال قبل در ولسوالی شیندند ولایت هرات پای چپ خود را در نتیجه انفجار ماین از دست داده است.
می ترسیدم، گفتم اگر بیام ایران مرشناسی میکنم میبره زندان، یا شهید میکنه یا میبره زندان، چند سال زندان میندازه. به خاطر این نیامدم. اگرم میامدم برای اینجا دستگیر میکرد، شناسایی میکرد، میبرد زندان یا شهید میکرد، لطکوب میکرد. اکثر رفیقام اینجا اومد شهید کرده و زندان برده، چند سال به زندان بودن، نتونسته که کاری کنه کسی.
او اکنون یکی از مراجع کننده های مرکز ارتوپیدیک ICRC در هرات است که با پای مصنوعی مصروف تمرین را رفتن است. ماین و انواع مختلف مهمات منفجر ناشده از بقایای جنگ های 40 ساله در افغانستان است که همواره باعث کشته و زخمی شدن افراد در این کشور می شود. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ که در سال 1988 میلادی فعالیتش را در افغانستان آغاز کرده، 7 مرکز توانبخشی یا ارتوپیدی در سراسر افغانستان ایجاد کرده که تاکنون بیش از 200 هزار بیمار در این مرکز ثبت نام کردند. مرکز ارتوپیدی هرات یکی از 7 مرکز درمانی تحت حمایت کمیته بین‌المللی صلیب سرخ است که در غرب افغانستان فعالیت دارد و 4 ولایت غربی هرات، فرا، غور و بادغیس را تحت پوشش قرار داده است. دکتر سید امین شایان، مدیر مرکز ارتوپیدی هرات، به اسوسییتد پرس گفت که در مقایسه با 6 ماه اول سال گذشته، در سال روان شمار مراجع کنندگان آنان 10-15% افزایش یافته است.
در 6 ماه گذشته متاسفانه باز هم در مقایسه با 6 ماه گذشته سال گذشته یک رقم 10-15% افزایش معلولین و مراجعین به مرکز ارتوپیدی هرات ما ثبت و راجع‌تر داره.
با باور فهیمه قادری، یکی از فیزیوتراپیست ها و مدیر بخش زنان این مرکز، بهبود وضع امنیتی در افغانستان باعث افزایش مراجع کنندگان به این مرکز درمانی شده است.
تعداد مراجعین ما کمتر بود نسبت به امسالی که سال جدید شده. دلیلی هم بیشتر ناامنی بود که مثلا در قبل سرک ها، راه ها، شاره ها بند بود، مراجعین ما از اطراف آمده نمی‌دونستن، ولی حالی که شده مراجعین بیشترتر شده.
در این حال دکتر سید امید شایان گفته است که تلاش میکنند خدمات به موقع را به تمامی مریضان فراهم کنند، اما افزایش در شمار مراجع کننده ها سبب شده که تعدادی از مریضان این مرکز هفته ها به خاطر دریافت خدمات صحی منتظر بمانند. یک پای مصنوعی در سایر مراکز توانبخشی یا ارتوپیدی حدود 150 تا 200 دلار آمریکایی خرید و فروش می شود، اما کمیته بین‌المللی صلیب سرخ این خدمات را برای بیماران افغان رایگان ارائه می کند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
سازمان صحت جهانی می گوید به نظر می رسد وضع شیوع کرونا در کره شمالی در حال بدتر شدن است و این در تضاد با ادعاهای اخیر دولت کره شمالی است که گفته است اصلا با کووید 19 درگیر نمی باشد. بلگال و صدای آمریکا از نزدیک سرحد بین کره جنوبی و کره شمالی گزارشی دارد که شرح آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
تقریبا 2.5 سال از همگیری ویروس کرونا می گذرد. قطعی به شمول مسدودی یا قرنطین باشد و چشم نمی خورد. کره شمالی اخیراً برای اولین بار اعتراف کرد که با شیوع کووید 19 در مجادله می باشد. اما میزان واقعی وضعیت همگیری آن مانند همیشه نامشخص است. رسانه های دولتی حدود 4 میلیون مورد تب را گزارش کردند، اما تنها حدود 70 مورد مرگ را اطلاع می دهند. این بهترین میزان مرگ و میر کووید 19 در جهان خواهد بود. اما با آن هم مشخص نیست که همه این موارد تب کووید 19 باشد، احتمالاً به این دلیل که کره شمالی با آزمایشات کافی دسترسی ندارد. ناگی شفیق مدیر سابق پروژه سازمان صحت جهانی در پیونگ یانگ می گوید
قبلا آنها برخی از تجهیزات آزمایش های پی سی آر را که فکر می کنم توسط سازمان جهانی صحت داده شده بود داشتند، اما فکر نمی کنم اکنون آن را داشته باشند یا شاید فقط تعداد محدود داشته باشند. بنابراین واقعا تفسیر ارقامی که داریم بسیار دشوار است.
حتی با وجود اطلاعات ناقص، مقام‌های کره شمالی اصرار دارند که وضعیت در حال بهبود است. آنها میگویند میزان ابتلای روزانه به شدت کاهش یافته است، اما سازمان صحت جهانی میگوید هیچ مدرک دال بر این ادعا را مشاهده نمی‌کند. مایکل رایان، آمر حالت اضطراری در سازمان صحت جهانی میگوید
ما فرض میکنیم که وضعیت بدتر میشود، نه بهتر، اما باز هم در حالی که به احصائیه های لازم دسترسی نداریم، ارائه یک تحلیل مناسب از وضع به جهان بسیار بسیار دشوار است.
کره شمالی مکررن پیشنهادهای بین‌المللی واکسین کووید 19 و سایر کمک‌ها را نادیده گرفته است، اگرچه گزارش‌ها حاکی از آن است که ممکن است اخیراً کمک‌های از چین دریافت کرده باشد. در این حال رسانه‌های دولتی از شهروندان می‌خواهند که چای گیاهی بنوشند، از مسکن‌ها استفاده کنند و با آب نمک غرغره کنند. این همه نشانه‌هایی است که کشور آمادگی‌هایی را که برای مقابله با یک بیماری همگیر بزرگ لازم است ندارد. لیهیج از پروژه پالیسی صحی فاکولته طب هاروارد می‌گوید
نه دوای کافی، نه تجهیزات کافی، هیچ چیز کافی نیست. حتی برق همیشه وجود ندارد. بنابراین بله، من نگران هستم.
لیهیج که 3 بار به کره شمالی سفر کرده است میگوید با توجه به توانایی منحصر به فرد کره شمالی برای کنترل جمعیتش این امکان وجود دارد که ویروس تا کنون مهار شده باشد، اما او میترسد که بدترین اتفاقات هنوز در راه باشد. لیهیج میگوید واقعا زود است که کدام ارزیابی نهایی انجام دهیم که کره شمالی به خوبی عمل کرده است. نه، هنوز ایشان به این موقف نرسیدند و دلیل آن ماهیت بیماری همگیری می باشد. در حال حاضر کره شمالی کاملا از بقیه جهان در انزوا می باشد و به روش منحصر به فرد خود با همگیری در مجادله می باشد.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
قرار است نشست سران کشورهای قاره امریکا از تاریخ 6 تا 10 ماه جون در شهر لس آنجلس ایالات متحده امریکا برگزار شود، ولی تا هنوز فهرست سران اشتراک کننده مشخص نشده است. رئیس جمهور مکسیکو ضمن انتقاد از عدم شمولیت کیوبا، ونزوئلا و نیکاراگوا در این نشست تهدید کرده است که آن را تحریم خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این مورد از من سحر عظیمی. این 9 نشست سران کشورهای آمریکایی است که برای اولین بار در ایالات متحده پس از نشست افتتاحی آن در سال 1994 در شهر میامی با میزبانی رئیس جمهور پیشین بیل کلینتون برگزار شد. دونالد ترامپ نخستین رئیس جمهور آمریکا بود که در این نشست در سال 2018 اشتراک نکرد و معاون خود مایک پنس را برای اشتراک در آنجا فرستاد. کشورهای کیوبا، ونزوئلا و نیکاراگوا به نشست امسال در ایالات متحده دعوت نشدند. مقام های آمریکایی میگویند این نشست سران کشورهای دموکراتیک این قاره را دعوت کرده است. از جمع مسائلی که به بحث گرفته خواهد شد، بحران مهاجرت در امتداد مرز جنوبی ایالات متحده می باشد. یک سفیر پیشین ایالات متحده در ونزوئلا می گوید امریکا تنها کشوری نیست که از این بحران متاثر شده است. پتریک دودی سفیر پیشین ایالات متحده در ونزوئلا است. او می گوید
کولومبیا با مشکل مشابه مهاجرت مردم ونزوئلا مواجه است. کوستاریکا با مشکل مهاجرت مردم نیکاراگوا دست و پنجه نرم می کند. مردم هایتی با استقامت های مختلف با مهاجرت می پردازند.
تحلیلگر دیگری می گوید که ایالات متحده آنچنان که شایسته است به منطقه توجه نکرده است. کریس سباستیانی از مرکز پژوهشی چتم هاوس لندن در این مورد می گوید
به طور مثال همین حالا بیش از سوم حصه پست های سفرای ایالات متحده در کشورهای نیمکره غربی خالی است. برای شماره از این سمت ها تا هنوز هیچ کاندید معرفی نشده. شماره سفیران تا هنوز از سوی کنگرس تایید نشده اند. یک گروه کوچک از سناتوران نمیخواهند با وظایفشان فرستاده شوند.
این در حالی است که چین رفته رفته به یک بازیگر اصلی در آمریکای لاتین مبدل شده است، ولی شرکت‌های آمریکایی و غیر آمریکایی در آمریکای لاتین عمیقاً با هم بافت خوردند و بیش از 40% تولیدات ایالات متحده با کشورهای نیمکره غربی آمریکا صادر می‌شود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
با گذشت 101 روز از تهاجم روسیه بر اوکراین، مقامات اوکراینی میگویند که جنگ در منطقه شمال شرقی سیویرودونتسک جریان دارد و نظامیان روسی برای جلوگیری از پیشروی اوکراینی ها پل‌های ارتباطی بر فراز دریای
میخواهم بگویم که شهر سیویرودونتسک کاملا تصرف نشده است. شرایط قبلا دشوار بود. حدود 70% اراضی تسخیر شده بود، ولی فعلا ما 20% اراضی از دست رفته را دوباره تصرف کرده ایم.
همزمان با گفته های این مقام اوکراینی، روسیه روز شنبه سقوط دادن یک هلیکوپتر اردوی اوکراین را ادعا کرد. وزارت دفاع روسیه گفته است که این هلیکوپتریش که با یونایتد 24 مسما می باشد، از مردم ایالات متحده آمریکا و تجارت پیشگان خواستار جمع‌آوری پول برای احیای مجدد زیربناهای کشورش شد.
روس‌ها ویرانی را از خود به جا گذاشتند، ولی مردم باید دوباره به زندگی خود برگردند. در حال حاضر این دلیل است که من برنامه ابتکاری یونایتد 24 را راه اندازی کردم. این تنها جمع آوری پول نیست، بلکه یکی از راه‌هایی است که میتوان برای روسیه ثابت کرد که شرارتگر برنده نخواهد بود.
ادامه جنگ در اوکراین که صادر کننده بزرگ غله برای بسیاری از کشورهای جهان محسوب می‌شود، منجر به افزایش قیمت مواد غذایی شده. و مقامات اوکراینی میگویند که حدود 22 میلیون تن غله آن کشور آماده صادر شدن به بیرون می باشد، ولی می افزایند که روسیه مانع آن شده است.
روسیه اخیراً بازی های گرسنگی را انجام داده است تا در ممانعت صدور مواد غذایی اوکراین و دیگر کشورها را ملامت کند. روس‌ها می‌گویند که آفریقا و دیگر جاها به دلیل تهاجم روسیه بر اوکراین نه، بلکه به دلیل تحریم‌های غرب علیه روسیه با گرسنگی احتمالی مواجه خواهند شد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه جهان غرب را مقصر در افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی در جهان می‌خواند و می‌گوید که اگر ماین‌های دریایی پاک ساخته شود، حکومتش حاضر است که برای صادرات غله اوکراین مسیر مسئول را مهیا کند. با گفته ولادیمیر پوتین، ادامه تحریم های غرب بر روسیه بازار جهان را بدتر خواهد ساخت.
در ارتباط با صادرات غله اوکراین، ما مانع آن نشده ایم. چندین راه برای صادرات غله وجود دارد. اول، می توانید که از طریق بنادر تحت کنترل اوکراین صادر کنید، به ویژه بنادر بحیره سیاه. این ما نبودیم که مسیرهای بنادر را ماین گذاری کردیم، بلکه اوکراینی ها بودند. من قبلا نیز به همکارانم گفتم تا اجازه دهند که اوکراینی ها ماین ها را پاک کنند و اجازه دهند که کشتی های انبار شده با غله بنادر را ترک کنند. ما عبور مسئول آنها را به آبهای بین‌المللی بدون کدام مشکل تضمین میکنیم.
سازمان ملل متحد با نشر یک گزارش گفته است که اگر روسیه و اوکراین با کاهش صادرات غله و کود کیمیایی خود ادامه دهد، بحران غذایی جهان ناشی از تنش میان هر دو کشور ممکن تا پایان سال آینده میلادی ادامه یابد.
در این بخش برنامه می رسیم به پایان سرویس خبر این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه ما در همین جا به پایان می رسد. شنونده برنامه ما باشید.